اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظمی این ساعت به برنامه هفتگی مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد آنچه بازداشت و اخراج مهاجران بی سند به شمول شهروندان افغانستان خوانده، ابراز نگرانی شدید کرده و از حکومت پاکستان خواسته که این روند را متوقف کند. بابر بلوچ سخنگوی منطقوی UNHCR بر روز چهارشنبه اول ماه قوس در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفت که در حالی که هوای سرد زمستان در افغانستان فرا می رسد، هزاران مهاجر جای برای رفتن ندارند. به گفته او، بازگشتاندن این افراد به افغانستان وضعیت جدی بشری را بدتر می کند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر بازگشایی مکاتب و پانتون‌ها بر روی دختران در این کشور تاکید کرده است. در صفحه اکس یا تویتر سابق آقای کرزی ناوقت دیروز چهارشنبه آمده که او در دیدار با دو مقام ایرانی در کابل آموزش دختران و پسران را برای رفاه و ترقی افغانستان ضروری دانست. در ادامه گفته شده که آقای کرزی در دیدار با حسن کاظمی قومی سفیر ایران و نماینده خاص آن کشور برای افغانستان و مهدی مصطفوی عضو شورای رهبرد روابط خارجی ایران گفته شده که گفتمان ملی یگانه راه برای برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان است. ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات به اتحادیه خیاطان مردانه دستور داده است که سفارش های مشتریان زن را نپذیرند. منتقدان این را تازه ترین مورد وضع محدودیت بر زنان می خوانند. عزیز الرحمن مهاجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات دیشب به رادیو آزادی گفت خیاطی هایی که از این دستور تازه سر پیچی می کنند مسدود می شوند و با مالکان آنها برخورد قانونی خواهد شد. او افزود که زنان برای دوختن لباس باید به خیاطی های مخصوص زنان روند. در انفجار ماین در وزیرستان شمالی پاکستان دو سرباز این کشور کشته شدند. این سربازان 30 و 33 سال عمر داشتند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان با انتشار بیانیه‌های اعلام کرد که کاروان موترهای عامل سربازان به روز چهارشنبه در منطقه رزمک هدف انفجار ماین قرار گرفت. اردوی پاکستان گفته است که تلاش ها برای دستگیری عاملان ماین گذاری آغاز شده است. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. و فرانسه از اتحادیه اروپا می خواهد که بر رهبران ارشد گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده تحریم وضع کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، لورنس بون وزیر دولت فرانسه در امور اروپا به روز چهارشنبه در حاشیه یک نشست بین‌المللی در شهر مادرید این سخن را ابراز کرد. او به فرانس پرس گفته است که رهبران گروه تندرو حماس به خاطر حمله بر اسرائیل باید هدف تحریم ها قرار بگیرد. این گروه تندرو در 7 ماه اکتبر به بخش های اسرائیل در نزدیکی غزه حمله کرد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اخراج افغان‌هایی که به قصد رفتن به امریکا در پاکستان به سر میبرند با وصف اطمینان مقامات امریکا و پاکستان. سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در اسلام آباد میگوید
در اون نامه از دولت پاکستان خواسته شده بود که افراد و اشخاصی که در حال انتظار هستند باید مستثنا قرار بگیرند.
اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد خواستار توقف این روند شده است.
اخراج دست جمعی به افغانستان بحران بشری جاری را تشدید خواهد کرد.
در گزارش بین‌المللی میشنوید که یونیسف نوار غزه را خطرناکترین مکان در جهان برای کودکان توصیف کرده و گفته که معامله آتش‌بس 4 روزه برای حفظ جان کودکان بسنده نیست. در گزارش مروری داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان و در اخیر برنامه هفتگی مجله فرهنگی رادیو آزادی تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان و منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 19, 21 و 25 متر برای 24 ساعت شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستم. با وصف اطمینان مقامات امریکا و پاکستان، افغانهایی که به قصد رفتن به امریکا در پاکستان به سر میبرند، از چیزی که دستگیری و آزار و اذیت از سوی پلیس آن کشور میخوانند شکایت دارند. برخی از افغانهایی که منتظر منتقل شدن به امریکا هستند میگویند که سفارت امریکا در اسلام آباد به آنها نامه های ویژه شناسایی داده است، اما به گفته ایشان پلیس پاکستان در بیشتر موارد این اوراق را نادیده میگیرد. بیایید بیشتر از جعفر احمدی بشنویم.
هرچند مقامات ایالات متحده و پاکستان اطمینان دادند که حدود 25 هزار مهاجر افغان که منتظر سفر به ایالات متحده هستند از اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان اخراج نخواهند شد و مسئول هستند، این افراد از آزار و اذیتشان به دست پلیس شکایت می کنند. حشمت الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در اسلام آباد، می گوید که پلیس پاکستان دوستانشان را حتی عقب میله زندان می اندازد. وجدانی شب گذشته بر رادیو آزادی گفت پس از اعلام تصمیم اخراج مهاجران بی سند از سوی حکومت موقت پاکستان، سفارت ایالات متحده در اسلام آباد به متقاضیان ویزای مهاجرت به امریکا نامه های ویژه شناسایی داده است، اما به گفتهش پلیس هنوز هم بی‌توجهی می کند.
در اون نامه به صورت مشخص و واضح از دولت پاکستان خواسته شده بود که افراد و اشخاصی که به خاطر طی مراحل پرونده های مهاجرتیشان به خصوص پی یک و پی دو در حال انتظار هستند باید مستثنا قرار بگیرن و نباید به افغانستان اخراج شوند. مشکل اساسی و نگرانی اکثریت کشداران پی یک و پی دویی است که چون در اکثر مناطق که این افراد بازداشت شدن توسط پلیس به اونا گفتن که این نامه ها برای ما ارزش نداره و قابل اعتبار نیست، بنابراین اگر این پرونده های مهاجرتی طولانی تر می شود ممکن یک تعداد زیاد از این افراد اخراج شوند و در افغانستان زندگیشان با یک خطر جدی روبرو خواهد شد.
حکمت آریان مهاجر دیگر افغان است که به گفتهش پرونده مهاجرتش به ایالات متحده در پاکستان در حال طی مراحل شدن بود که به افغانستان اخراج شد. او بنابر حساسیت موضوع نخواست بیشتر در این مورد با رادیو آزادی حرف بزند. چند روز پیش رسانه های کانادا به نقل از مقامات این کشور گزارش دادند که 6 خانواده افغان که پرونده مهاجرت به کانادا داشتند از پاکستان به افغانستان بازگشت داده شدند. این در حالی است که متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بر روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در پیوند به امنیت افغانهای آسیب پذیر و در معرض خطر مقیم پاکستان که منتظر منتقل شدن به ایالات متحده هستند در تماس نزدیک با مقامات پاکستان است. پیش از این مقامات پاکستان نیز اطمینان دادند که حدود 25 هزار افغان منتظر مهاجرت به امریکا از پاکستان به افغانستان اخراج نمی شوند. بابور بلوچ، سخنگوی منطقه‌ای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار، می گوید که تصمیم اخراج پناهجویان بی سند از پاکستان بر مهاجران با سند نیز تأثیر گذار خواهد بود و بر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز بر توقف اخراج این مهاجران تاکید کرد و افزود:
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از حکومت پاکستان میخواهد که در جریان فصل زمستان شدید اخراج دست جمعی پناهجویان به افغانستان را متوقف کند، زیرا هوای سرد در افغانستان واقعا مرگبار است و جان مردم را میگیرد. از زمان اعلام دستور اخراج ما شاهد هستیم که نزدیک به 400 هزار افغان به افغانستان بازگشتند. بسیاری از این افراد با ترس و عجله ترک کردند و بسیاری از آنها نمی‌دانند که به کجا در داخل افغانستان بروند، زیرا مدت زیادی است که در آنجا زندگی نکردند.
They are going to inside Afghanistan because they haven't been there in a long time.
حکومت موقت پاکستان از اول نوامبر روند اخراج بیش از 1,700,000 افغان به گفتش به سند را در چند مرحله آغاز کرد. سازمان ملل متحد و اداره های مدافع حقوق بشر خواهان توقف این روند شدند، اما مقامات پاکستان هنوز موقفشان را تغییر ندادند.
طوری که شنیدید، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در پاکستان میگوید که اخراج دست جمعی پناهجویان افغان از پاکستان بحران انسانی جاری در افغانستان را تشدید میبخشد و این روند باید متوقف گردد. از سوی هم اداره بین‌المللی مهاجرت گفته که اخراج اجباری و دست جمعی پناهجویان بحران دیگری است که افغانستان پس از دهها جنگ، بی‌ثباتی و فاجعه اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
فلیپا کاندلر، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان میگوید بسیاری از افغانهایی که به افغانستان بازگشت داده می شوند، از جمله زنان و کودکان، آسیب پذیر هستند و اخراج دست جمعی آنها از پاکستان بحران بشری افغانستان را تشدید می کند. بانو کاندلر که دیروز سه‌شنبه در یک نشست خبری آنلاین از اسلام آباد به خبرنگاران در ژنو صحبت می کرد، ابراز نگرانی کرد که در صورت عدم رسیدگی ممکن بسیاری از مردم بدون سرپناه در هوای سرد جان خود را از دست بدهند.
اخراج دست جمعی به افغانستان بحران بشری جاری را تشدید خواهد کرد. با سردی هوا درجه حرارت در برخی مناطق به -4 رسیده است. بسیاری از مهاجرین از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اگر بدون سرپناه بمانند ممکن است در زمستان سرد بمیرند. به همین دلیل است که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان خواستار توقف اخراج آنان به کشورشان در زمستان است.
نماینده UNHCR در پاکستان همچنان گفت که تصمیم اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان بر آن دسته از مهاجرین افغان مقیم پاکستان که در آنجا ثبت نام کردند و یا دارای اسناد اقامت معتبر هستند نیز تاثیر منفی داشته است. فلیپا کاندلر، نماینده UNHCR در پاکستان، نیز با اشاره به افزایش موارد آزار و اذیت، دستگیری و اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت موقت پاکستان گفت که بازگشت مهاجرین باید داوطلبانه، امن و زد باشد. او همچنین گفته که UNHCR از پاکستان خواسته است تا یک مکانیزم برای شناسایی کسانی که نیاز به حفاظت دارند ایجاد کند. کسانی که بعد تازگی از پاکستان بازگشتند نیز از بدرفتاری پلیس و سایر نیروهای امنیتی آن کشور شکایت دارند. اما حکومت طالبان مدعی است که برای مهاجرین برگشت کننده خدمات صحی، سرپناه، غذا و برخی دیگر تسهیلات فراهم کرده و کمیته های متعدد برای کمک به مهاجرین کار میکنند. بر اساس آمار UNHCR از 3 اکتبر تا اکنون 370 هزار افغان به افغانستان بازگشتند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که اخیراً نزدیک به 400 هزار افغان به افغانستان اعزام شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نوار غزه را خطرناکترین مکان در جهان برای کودکان توصیف کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کاترین روسل، مدیر اجرایی یونیسف، و روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که معامله آتش‌بس 4 روزه برای حفظ جان کودکان در غزه بسنده نیست. بیایید بیشتر در این مورد از منصور خسرو بشنویم.
کاترین روسل، مدیر اجرایی یونیسف، گفته است که بر اساس گزارش ها بیش از 5300 کودک در غزه کشته شدند که 40% قربانیان را تشکیل می دهند. خانم روسل به روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که این کودکان پس از حمله گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شدند جان باختند. این گروه تندرو در 7 ماه اکتبر بر بخش‌های اسرائیل در نزدیکی غزه حمله کرد. حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. خانم روسل از سفر به جنوب غزه بازگشته است. با اشاره به جان باختن هزاران کودک در غزه گفته است که این رویداد بی سابقه است. او از معامله آتش‌بس 4 روزه که به روز چهارشنبه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس حاصل شد، استقبال کرد. بر اساس این معامله شماری از گروگان‌ها آزاد خواهند شد و درگیری بین دو طرف و بمباران غزه نیز وقفه می‌آید. اما مدیر اجرایی یونیسف افزوده است که این وقفه بسنده نیست و او خواهان آتش‌بس فوری بشردوستان شده است تا به گفته‌اش کشتار خاتمه یابد. در نشست دیگری در شهر قاهره پایتخت مصر به روز چهارشنبه وضعیت غزه مورد بحث بود. دکتر احمد المندهاری رئیس بخش شرق میانه در سازمان جهانی صحت گفت که این سازمان 178 حمله بر تاسیسات سیهی در غزه را مستندسازی کرده است. به گفته او در این حملات بیش از 550 تن به شمول 22 کارمند سیهی جان باختند. او در بخش دیگری از سخنانش چنین گفت:
في غزه اليوم يحرم الناس من الحصول على الغذاء والماء النظيف والرعايه
امروز در غزه مردم از دسترسی به غذا، آب پاک، مراقبت‌های صحی، سرپناه و حفاظت محروم هستند. تخمین زده می شود که 3/4 باشندگان پس از تلاش‌های مکرر برای فرار از خشونت در داخل بیجا شدند.
وقد وثقت المنظمه وقوع 178 هجوما.
در این میان توافق آتش‌بس موقت یک مقدار خوشبینی‌های را به میان آورده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیت پریس، شبکه تلویزیونی دولتی مصر موسوم به قاهره گزارش داده است که آتش بس حوالی ساعت 10 روز پنجشنبه نافذ خواهد شد. توافق آتش بس میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس با پدرمیانی قاهره، قطر و ایالات متحده حاصل شد. با گزارش اسوشیت پریس، بر اساس این توافق 50 گروگان در چند مرحله در بدل راهی آنچه که حماس 150 زندانی فلسطینی خوانده آزاد خواهند شد. هر دو طرف نخست زنان و کودکان را رها می کنند. گروه جنگجوی حماس گفته است که صدها لوری حامل کمک های بشردوستانه به شمول تیل نیز اجازه ورود به غزه خواهند یافت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از این معامله استقبال کرده و گفته است که صدر اعظم اسرائیل متحد به حمایت از تمدید وقفه در جنگ است. چندین کشور به شمول بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه نیز از موافقتنامه دو طرف استقبال کردند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده پخش است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم با یک شماره دیگر و مطالب تازه و متنوع با شما دوستداران مجله فرهنگی آزادی هستیم. امیدواریم که از مریضی های فصلی که در این روزها بیشتر مردم دامنگیر آن می شوند در امان باشید. آنچرا که در این شماره تهیه کرده ایم اینها هستند: 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون بود. حرف‌های پیرامون این روز و اینکه تلویزیون چه زمانی در افغانستان به نشرات آغاز کرد نیز خواهیم داشت.
اکنون در سراسر دنیا تلویزیون در کانون خانواده حضور پررنگ و مؤثر دارد.
4 جالب کوتاه از رسانه‌ها داریم. شماری از هنرمندان و نوازندگان افغان در پاکستان می‌گویند مدت ویزاهایشان تمام شده و نگران برگشتاندنشان به افغانستان هستند.
هنرمندایی را که من باشان تماس دارم و میشناسم که در پشاور زندگی میکنن و یا در کویته، با چالش زیاد مواجه میشن به خاطر که اینا بجز از هنر خود کدام کار دیگر ندارن.
داستانی با عنوان پرورشگاه از داستان پرداز با نام و معاصر افغانستان نعمت حسینی.
عینک های زانوهایت بیشتر می لرزیدند. عینک های زانوهایت از شدت لرزش به هم می خوردند.
پارچه غزلی از احمدشاه فائز، یکی از شاعران معاصر، به صدای بانو فریبا چرخی. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. سه‌شنبه که گذشت روز جهانی تلویزیون بود. امروز در جهان با این صفحه تصویری همه آشنان. از همان تلویزیون صندوق مانند سیاه و سفید تا تلویزیون های دیجیتالی، قدم به قدم آنهایی که بیشتر از 60 سال عمر دارند به تدریج دیده و شاید انکشاف سرسام‌آور این بخش تکنولوژی سری و سیر هستند. خوب به یاد دارم زمانی که این وسیله دیداری به افغانستان آمد، شماری و خصوص آنهایی که شیوه بنیادگرایی را ترجیح می دادن دیگران را از دیدن برحذر و آن را وسیله شیطانی می دانستن و جماعی شکستن و محو آن را ثواب می انگاشتن که امروزه دانستند که وسیله دیداری از جمله ضرورت ها بوده است. خیر، همکارم در مورد این روز و سوابق آن در افغانستان گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 میلادی 21 نوامبر را به عنوان روز جهانی تلویزیون تعیین کرد. سازمان ملل متحد هدف از چنین اقدامی را ترغیب کشورها به تبادل برنامه‌های تلویزیونی به خصوص برنامه‌های اعلام کرد که برای گسترش صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت مسائل فرهنگی جامعه ساخته می‌شود. از همین رو بسیاری از صاحب نظران معتقدند که امروزه تلویزیون عضوی از خانواده است و برخی آن را بیگانه می‌دانند که خود را بر خانواده تحمیل کرده است. اکنون در سراسر دنیا تلویزیون در کانون خانواده حضور پررنگ و مؤثر دارد. در اصل تلویزیون وسیله ارتباطی برای پخش و دریافت تصاویر متحرک و صداهای از مسافت دور است. از جان لوگی برد، دانشمند و مخترع اسکاتلندی به عنوان مخترع تلویزیون یاد می شود. گرچه دانشمندان و مخترعان بسیار دیگر مانند پاول نیپکو، بوریس روزنگ، ولادیمیر زورکین و فیلو فارنزورس از اواخر قرن 19 میلادی در توسعه و تکمیل فناوری تلویزیون نقش مؤثر داشتند. به باور آگاهان، رسانه تماشای تلویزیون و دریافت اطلاعات از طریق این رسانه به سواد نیاز ندارد و به همین دلیل این رسانه در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه بیشتر کاربرد دارد. تلویزیون نقش مهمی در انتشار اطلاعات و دانستنی ها ایفا می کند و وسیله قدرتمند برای شکل دهی به شرایط و خواسته های بشری محسوب می شود. به سبب چنین ویژگی های، یونسکو مامور شده است که از فعالیت شبکه های تلویزیونی مستقل و همچنین تولید برنامه هایی که به صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت مسائل فرهنگی جامعه منجر می شود حمایت به عمل آورد. از این رو همساله همزمان با این روز گرد همایی روز جهانی تلویزیون در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. در این گرد همایی صاحبان شبکه های تلویزیونی و اهالی رسانه ها از سراسر دنیا دور هم جمع می شوند. تلویزیون در افغانستان بار اول چگونه آغاز به نشرات کرد؟ اولین شبکه تلویزیونی در افغانستان در زمان حکومت سردار محمد داوود خان که فرستنده آن توسط کشور ژاپن تهیه گردیده و در کوی آسمایی نصب شد، آغاز به نشرات آزمایشی نمود. تلویزیون ملی افغانستان تنها شبکه سرتاسری دولت افغانستان است. این شبکه دارای دو کانال شامل یک کانال عمومی و یک شبکه خبری به نام RTE نیوز می باشد. در تاریخ 9 ثور 1357 همزمان با جرگه مشورتی سول در کابل نشرات HD این تلویزیون آغاز به فعالیت نمود. سال قبل در همین روز انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به مناسبت این روز در اطلاعیه گفته بود که اولین مرکز تلویزیونی 44 سال قبل فعالیتش در افغانستان را آغاز کرد که پس از این رسانه رشد چشمگیری داشت و توانست در میان مردم از محبوبیت لازم برخوردار شود. این نهاد در ادامه گفته که پس از روی کار آمدن طالبان نشرات 54 رسانه متوقف و به دنبال آن 1724 نفر بیکار شدند. در اطلاعیه انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان آمده که در حال حاضر 83 تلویزیون خصوصی ملی و محلی در افغانستان نشرات دارد که 20 دستگاه آن در کابل، 63 دستگاه آن در سایر ولایت‌های افغانستان نشرات دارند. همچنان انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با نشر یک اعلامیه دیگر در پیوند به روز جهانی تلویزیون گفته بود که پس از تحول سیاسی در افغانستان نشرات 54 تلویزیون متوقف شده و 83 تلویزیون خصوصی ملی و محلی در مرکز و ولایات نشرات دارند. در اعلامیه گفته شده که با توقف نشرات 54 شبکه تلویزیونی به تعداد 1724 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای وظایفشان را از دست داده که 1369 تن آنان مرد و 355 تن آنان زنان هستند. بر اساس این اعلامیه همکنون به تعداد 83 شبکه تلویزیونی خصوصی ملی و محلی در مرکز و ولایت‌ها نشرات دارند که به تعداد 20 شبکه آن در کابل 63 شبکه دیگر در ولایت‌ها فعالیت دارند. از سوی دیگر شماره از خبرنگاران که با متوقف شدن فعالیت شبکه‌های تلویزیونی وظایفشان را از دست دادن از بیکاری رنج می‌برند. به باور رادیو کلید، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی با نشر یک اعلامیه تلویزیون‌ها را یکی از دستاوردهای ارزنده جامعه رسانه افغانستان در دو دهه اخیر خوانده است. این نهاد افزوده که جامعه رسانه افغانستان در بیش از یک سال بیشتر از 50% نشرات تلویزیونی را از دست داده و در این مدت 48% رادیوها و دیگر رسانه‌های چاپی نیز فعالیتشان را توقف دادند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
در شماره در حال نشر مجله آزادی 4 جالب از رسانه ها داریم. اولی مفهوم عرفان از صفحه جناب هیلمن غزنوی، دومی درباره بیماری های خود با هر کسی صحبت نکنید از صفحه معلومات مفید، سومی ناامیدی از صفحه بانو فریده مصطفی زاده و چهارمی فرهاد شیرین را تلخ می‌خواست از صفحه بانو بهشت خرم. نخست مفهوم عرفان. عرفان یا عرفان علم شناخت و ارائه و حفظ اسرار است. این هنر سرگردانی، سکوت و اتحاد با حقیقت است. به اختصار عرفان مکتب یادگیری مقدمات شناخت خود است. این آسانترین و تنها راه به سوی کمال انسانی است. شناخت حق و رسیدن به خداست. وجه مشترک عرفان یا عرفان در همه روایات عشق است. جالب دوم درباره بیماری های خود با هر کسی صحبت نکنید. سطح انرژی برخی بگونه است که امواج منفیشان سنگین تر از مثبت‌های وجودشان است و ناخواسته در شرایطی که هستید حس بیماری را در وجود شما دوچندان القا می کند. لذا هرچی بیشتر در مورد یک بیماری صحبت کنید، حتی اگر یک سرماخوردگی ساده باشد، حالتان بدتر می شود. یادتان باشد صحبت کردن در مورد ناخوشی ها مانند کود ریختن پای علف است. هر آنچه انجام دهید، به هر چه فکر کنید، کائنات در همان راستا برایتان بیشترین امواج را جذب می کند. مراقب باشید. جالب سوم ناامیدی. وقتی استیو کینگ، رمان نویس مشهور جهان، از ناامیدی اولین رمانش را به سطل زباله انداخت، بنابراین همسرش آن را برداشت و به یک شرکت انتشاراتی داد که بعداً منتشر شد و اکنون بیش از 350 میلیون نسخه از این رمان در سراسر جهان فروخته شده است. پس فردی را در زندگی انتخاب کنید که فراتر از ایمان به توانایی های شما ایمان داشته باشد. وقتی بر ناامیدی غلبه کردی، بهت امید و اعتماد به نفس می دهد. و وقتی همه دنیا با نفرت برای تو نگاه می کنند، دوستت داشته باشد. و جالب آخری، فرهاد شیرین را تلخ می خواست. بهشت خرم می نگارد: یک همشاگردی داشتم به نام فرهاد، اهل کابل بود و زنی داشت بزرگ شده هلند. هرچند که کودکی زن در افغانستان گذشته بود، فرهاد با واسطه ازدواج با این زن توانسته بود به هلند برود. هر وقت می پرسیدم فرهاد چه خبر؟ می گفت زنم حامله است، فردا یا پس فردا ولادت می کند. خلاصه فرهاد خان عملگرا و جهادی در عرض چند سال یک عالم پسر بچه قد و نیم قد به صف کرده بود. یک بار با او گفتم فرهاد آخر این انصاف نیست، گناه دارد، بچه های قبلی خیلی کوچکن، یک صلح موقت بین دو جهاد برای این زن اعلام کن. خندید و گفت زن باید مصروف باشد، زن اگر آزاد باشد وقت پیدا می کند و فکر می کند و می بیند و زندگیش چه کسری ها دارد، دنبال هوای دلش می رود، درد سر می شود، بگذار متواتر مشوش و مصروف بماند. چند روز پیش عبدالقادر را دیدم، او استاد ادبیات عرب است، اهل ادلب است و 3 فرزند نوجوان دارد. عبدالقادر لابلای حرفهایش گفت از طریق سایت فرزند خواندگی تقاضای 2 فرزند موقت کردم. گفتم چه جالب، شما که خودتان 3 بچه دارید. گفت به تازگی زنم پایش را کرده در یک کفش که می خواهم بروم سر کار. این فکر به ذهنم رسید تا از سر کار رفتن منصرفش کنم. تازه دولت یک کمک هزینه‌ای هم خواهد داد. با 5 بچه دیگر وقت ندارد به پروپای من بپیچد. او درگیر می شود و من آسوده. خلاصه فرهادها و عبدالقادرها دستشان که به قدرت برسد، پایشان که به سیاست باز شود، برای مصروف کردن ما چه نقشه ها که نمی کشند. چنانچه سالها کشیدند و همچنان دارند می کشند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از هنرمندان و نوازندگان افغان در پاکستان میگویند مدت ویزاهایشان تمام شده، نگران برگشتاندنشان به افغانستان هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند اگر به افغانستان برگشتانده شوند، طالبان که موسیقی را حرام می دانند، به جای دادن اجازه فعالیت آنان را مجازات خواهند کرد. این در حالی است که روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان هنوز هم ادامه داشته و تا کنون صدها هزار تن از راه‌های تورخم و سپین بولدک به کشور برگشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان، شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان در این کشور نگران برگشت دوبارهشان به افغانستانند. ویان آنرجو، یکی از آوازخوانان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان رفته و نزدیک به 1.5 سال می شود در این کشور زندگی می کند، برگشت خودش و دیگر هنرمندان به افغانستان زیر حاکمیت طالبان را آغاز دور تازه از مشکلات می داند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می دانند و در کنار منع نشر و پخش آن به آوازخوانان و نوازندگان نیز اجازه فعالیت نمی دهند. ویان آنرجو بر رادیو آزادی می افزاید:
هنرمندایی را که ما امروشان تماس دارم و میشناسم که در پشاور زندگی میکنن و یا در کویته، با چالش زیاد مواجه میشن، به خاطر که اینا بجز از هنر خود کدام کار دیگر ندارن. ده ماه میشه که اسلام آباد زندگی میکنم و تا حال نتونستیم که افغانستان برگردم، چون من نمیتونم یعنی برای من مشکل از دیگه زندگی کردن در افغانستان.
وحید صدیقی از آوازخوانان دیگر افغان که بیش از یک دهه در ولایت هرات مصروف آوازخوانی بوده و اونیز پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان پناه برده، به رادیو آزادی میگوید از برگشت به افغانستان هراس دارد.
به هیچ حالت هم دوباره برگشته به افغانستان هم امکان نداره که ما برگردیم و بتانیم اونجا دوباره به فعالیت شروع کنیم یا موسیقی انجام بدیم، که موسیقی که سخت حرام دونسته شده، سخت منع شده و هیچ امکان از این نداره که موسیقی رو بتانیم ما با هنر خوب پیش بریم و دیگه شغل و کار و کسبی هم ما نداریم که اونجا بتانیم همین خرج و مصارف روزمره خود پیدا کنیم.
وحید صدیقی مدعی است که چند بار رسای طالبان در هرات بازداشت شده و به گفته او با الفاظ شدید تهدید شده بود. در کنار آوازخوانان، شمار از نوازندگان افغانیز این نگرانی را دارند و میگویند مدت ویزه هایشان تمام شده و در یک حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. شاکر ظاهری یکی از طبل نوازان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان و پاکستان ماجر شده میگوید طالبان نه تنها با هنرمند و نوازنده، حتی با وسایل موسیقی مخالفت دارند. او رفتن به افغانستان را برای خودش یک خطر میداند.
اگر من پس افغانستان برم، من پس افغانستان چی کنم؟ من در هنر خود تو جای ندارم، که در صفحه مجازی ها میبینیم که به ولایت هرات و چند ولایت دیگه آلات موسیقی ها سوختانند، با کش کشاندند. حتی کسایی که پیشان آلات موسیقی رو تو نارا من شنیدم که در خانه شان رفتن حتی نقد کردند.
طالبان موسیقی را حرام می‌دانند و در بخش‌های از کشور از برخورد خشونت‌آمیز آنان با نوازندگان و کسانی که موسیقی می‌شنوند گزارش شده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چند ماه قبل با نشر تصاویر از به آتش کشیده شدن آلات موسیقی در توییت نوشته بود وسایل و آلاتی که به گفته این وزارت برای ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده می‌شد را آتش زدند. این وزارت همچنان اخیراً در یک اعلامیه دیگری گفته بود که رانندگان در موترهایشان موسیقی پخش و گوش نکنند. بیشتر آوازخوانان و نوازندگان افغان پس از آن که طالبان موسیقی را حرام دانسته و منع کردند، راهی دیار مهاجرت شده و به کشورهای مختلف به شمول ایران و پاکستان فرار کردند. آنان که در پاکستان زندگی دارند و به گفته خودشان راه برگشت به افغانستان را هم ندارند، از جامعه جهانی کشورهای مهاجرپذیر اتحادیه‌های موسیقی می‌خواهند که به وضعیتشان رسیدگی کرده و آنان را در بیرون رفت از این مشکل کمک کنند. این نگرانی‌های آوازخوانان و نوازندگان افغان در حال مطرح می‌شود که اخیراً حکومت موقت پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور را آغاز کرده و بر اساس معلومات سازمان ملل متحد تا کنون نزدیک به 330 هزار تن به افغانستان برگشتند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تاریخ 5 دهه اخیر افغانستان با دیگرگونی های سیاسی پیهم و جنگ های تحمیلی هر مقطع آن هزاران ماجرای دلخراش را در خود نهفته دارد که ذکر هر کدام ایجاب نگارش داستان ها و روایت های متولی را می نماید که شماری از نویسندگان به آن پرداختند. این روایت های عینی و حقیقی در کوچه و کوچه و شهر به شهر این کشور بلاکشیده شماری از باشندگان را سخت آزرده و در مواردی به کام مرگ کشانده است. هیچ دولت و حکومتی به خصوص در این نیم قرن اخیر مهر ظلم بر رعایا را از پیشانی خود زدوده نمی تواند. با شنیدن این قصه ها و سرگذشت های تلخ نه دردی از آلام ستم دیده ها کم می شود و نه زخمی از آنها مرهم، چون که اعتماد به هیچ دوره‌ای از این ادوار باقی نمانده و مردم خود را ناگزیر، ناچار و حقیر می پندارند، چون که وسیله دفاع از خود و ناموس را ندارند. داستان خیلی تازه و اما دردانگیزی در این هفته داریم با عنوان پرورشگاه از داستان نویس با نام نعمت حسینی که یکی از هزاران آلام و زجرکشی به ویژه زنان و دختران و پیامد ناگوار حیات شماری از این قشر جامعه افغانی که سخت در داور است در خود دارد. با سپاس از دوست گرامی نعمت حسینی که این داستان را برای ما لطف نمودند. داستان پرورشگاه را همکارم رویا معدومی برای ما میخواند.
پهلوی دروازه عقبی موتر لادا نشسته بودی، سردت بود، خنک خورده بودی، بدنت میلرزید، اما عینک های زانوهایت بیشتر میلرزیدند. عینک های زانوهایت از شدت لرزش به هم میخوردند. برای آنکه نفر پهلویت که در موتر نشسته بود به لرزش عینک های زانوهایت متوجه نشود، دو دستت را به هم گری نموده و عینک های زانوهایت را در بغلت محکم گرفتی. عینک های زانوهایت درد نیز می کردند. در حقیقت تمام بدنت درد می کرد، اما سینه هایت بیشتر درد داشتند. درد نداشتند، ظلم می زدند و می سوختند. سوزش داشتند، چنان سوزش داشتند که تو گویی دارند از بدنت جدا می شوند و می چکند، مثل نانی که در تنور می چکد. پری شب با دندانهای زرد و کرم خورده ایشان و دهان لبریز از بوی تنباکو و بوی ودکا به تو حمله ور شده بودند. تمام بدنت آبلباران بود، از سر تا پایت، از کمر به پایانت فکر می کردی که در کوره آتش می سوزد. فکر می کردی در کرایی بریان می شود. خرد و نیمچکه بودی. مادرت هر روز صبح پیش از مکتب رفتنت موهایت را شانه می زد و چوتی می نمود. اگر تار از مویت در شانه بند می شد، مثل موسیچه و گنجشک بالک می زدی و واخ واخ می گفتی. اما آنها موقع به موهایت چنگ می زدند و موهایت را تار تار می کندند. حالا سرت از شدت درد می ترکید. آنها سه نفر بودند و هر سه به تو نزدیک شده بودند. هر سه ایشان پری شب سر شب بود که آمدند و از نزد نوکریوال و نفر مسئول شبانه پرورشگاه تو را تسلیم شدند و با خود به دفترشان بردند. دفترشان در قسمت دیگر شهر بود. دفتر کلان با میز کار کلان و کوچ و چوکی های فیشنی. در کنج دفتر مجسمه نیم تنه لینن جلوه نمایی داشت و در دیوار بر تکه سرخ نوشته شده بود: مرگ به امپریالیزم آمریکا. و بر تکه سرخ دیگر نوشته شده بود: کارگران جهان متحد شوید. این شعارها را زیاد خوانده بودی. در پرورشگاهتان در هر طرف نصب بودند، در دهلیز، در اتاق طعام، در صنف، در کتابخانه و در هر جا. پیش پری شب هم اتاقیت را جای روان کرده بودند. او شب نبود. دمدم صبح ملا آذان خمیده و لمیده و تکیده برگشته بود. از همان لحظه او در بستر تب افتاده است. سر بلند نمی کند، نه با کس گپ می زند و نه چیزی می خورد و نه می نوشد. پی هم لوله لوله اشک می ریزد. او هم سن و سال توست، چند ماه کلانتر. پدر و مادر او در انفجار راکت کشته شدند و خانواده دوستانش او را آنجا آوردند. اما پدر و مادر تو را با تفنگ کشتند. یک شب که همه خواب بودید، تو را و برادر کوچکتر تو را کاکایت به هزار واسطه و وسیله آنجا آورد تا شکمتان سیر و جانتان گرم باشد. باران در آن سر شام به شدت می بارید و موتر به سرعت سوی دفتری که پری شب تو را برده بودند روان بود. درد همچنان در بدنت راه می رفت و دلت در صندوق سینه‌ات به شدت می زد. با وجود درد شدید بدنت ناقرار نیز بود. ناقرار و حیران نیز بودی. ناقرار و حیران به آن چی در ذهنت می گذشت و بر آن تصمیم گرفته بودی. به تصمیمت چرت می زدی، چرت میزدی که انجامش بدهی یا انجامش ندهی. کم متردد بودی، کم در کنج ذهنت با برادرت نیز فکر میکردی، با او که به نوازش تو نیاز داشت و به تو مقدار زیاد وابسته بود. خوب نمیشد، باید عملی مینمودی. دستت را آهسته و بی صدا به دستگیر دروازه موتر بردی و با شدت دروازه موتر را باز کردی و خود را به بیرون روی سرک پرتاب کردی. موتر به سرعت به پیش می رفت و تو که از موتر به شدت روی جاده افتادی، چند لود خورده به سرعت رفتی به جویچه لب سرک افتادی. سرت به سنگ لب جوی خورد و از هم پاشید. حالا دیگر درد را در بدنت و از کمر پایانت احساس نمی کردی و دیگر از کسی نمی ترسیدی.
در این شماره مجله آزادی دکلمه ای از یک پارچه غزل شاعر معاصر احمدشاه فایض را داریم به صدای بانو فریبا چرخی. این دکلمه را شنونده خوب رادیو آزادی بانو فرشته بیگ به مجله فرستادن. با سپاس از شاعر، دکلماتور و فرستنده به آن گوش می دهیم.
خود قصه دردیم ز افسانه چه گوییم، خود قصه دردیم ز افسانه چه گوییم، سرمست جنونیم ز میخانه چه گوییم. خود در شرر عشق بسوزیم و بسازیم، خود در شرر عشق بسوزیم و بسازیم، از شام چه خانیم ز پروانه چه گوییم. در شهر خود ای وای غریبیم غریبیم، در شهر خود ای وای غریبیم غریبیم، خود را نشناسیم ز بیگانه چه گوییم. آتش بگرفته است سراپرده جنگل، آتش بگرفته است سراپرده جنگل، از چلچله و لانه و کاشانه چه گوییم. فایض غزل شاد سرودن نتوانیم، فایض غزل شاد سرودن نتوانیم، جز مرثیه در گوشه ویرانه چه گوییم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مریم میترا برنده جایزه ادبی شمیسو شد. مطلبی در این مورد: نویسنده معاصر امین کاوه امین نوشته و این نوید را داده است. بانو مریم میترا شاعر اهل افغانستان با بیان زنانگی و ارائه تصویر واقعی و هنرمندان از زن افغانستان برنده جایزه ادبی البرت فون شمیسو در آلمان شده است. این جایزه روز یکشنبه 28 عقرب سال روان به بانو میترا اهدا گردید.
امین کاوه امین می نویسد: در روزگاری که رنج و اندوه آوارگی انسان افغانستان را تا ناکجا آباد دنبال می کند، پناه جستن و چنگ زدن بر ریسمان باریک احساس کلمه ها ممکن است بتواند لحظه از فراق غربت و بیوطنی بکاهد. افغانستان زیر سیطره طالبان که تافته جدا یافته از جهان به نظر می رسد، این مسئولیت را بر دوش کسانی می اندازد که با زبان دیگران سخن می گویند. به ویژه سخنی که از دل برخیزد و بر دل نشیند، سخن نغز گفتن که چنگی بر احساس مشترک آدمیان بزند. مریم میترا شاعری است که با مدد شعر و شاعرانگی واژه ها توانسته آینه دل را از زنگار نهادی نشده جامعه سنتی بزداید و ستم مضاعف بر زنان را بر تصویر بکشد. او با بیان هنرمندانه زنانگی در قالب شعر، خارهای خیرگی و تارهای تیرگی را از راه زنان برداشته و پا در رکاب حس مشترک انسانی در خارج از قلمرو زبان فارسی دری گذاشته است. نخستین مجموعه شعرهای میترا تحت نام زندگی در حاشیه در کابل منتشر شده است. دومین مجموعه شعر او به نام خشم باد را دیدم ماه اکتبر امسال از سوی انتشارات ولشتاین با فارسی و آلمانی در آلمان چاپ شد. جناب کاوه می نگارد: مریم میترا برنده جایزه ادبی شمیسو در صحبت با روزنامه 8 صبح میگوید: اهدای این جایزه برایم تنها دستاورد فردی محسوب نمی شود. در کنارش فرصت ایجاد می کند تا بتوانم در مورد وضعیت ادبیات و فرهنگ افغانستان صحبت کنم. با استفاده از تریبیونی که به من داده می شود، در رسانه‌های آلمانی دوباره وضعیت آموزش، حقوق بشر، فرهنگ در افغانستان حرف می‌زنم. با استفاده از این فرصت می‌توانم توجه جامعه آلمان را به وضعیت زنان افغانستان جلب کنم. بنابراین من تلاش می‌کنم صدایی برای زنان افغانستان باشم. سخنی چند از میترا بود. در اون مایه شعرهای بانو میترا را به قول خودش بیشتر مسائل و وضعیت زنان تشکیل می‌دهد. کاوه امین در مورد ویراستار کتاب مریم میترا و در ادامه می‌گوید: ویراستار آلمانی مجموعه شعری خشم باد را دیدم که کتاب میترا را در زبان آلمانی ویرایش کرده است. او درباره این مجموعه نوشته است: شعرهایی درباره بیمکانی و از دست دادن وطن که در ابیاتی تاثیرگذار بیان می کند. قطع شدن ریشه ها چه معنایی دارد؟ میترا می گوید که این توضیح و دریافت ویراستار کتابش از شعرهای او بسیار دقیق و نزدیک به شعر اوست. در همین حال علی عبدالهی مترجم شعرهای مریم میترا می گوید: شعر میترا شعری شفاف و جهانی است. شعر مریم میترا شعری فروتن، شخصی و زنانه است، اما شعر فمینیستی نیست، فقط تأملی در هستی زنانه است. این مترجم شعرهای میترا می افزاید که او از شعر برای بیان حالات وجودی تبعیضی که بر زن می رود بهره می برد. به گفته او این بیان شاعرانه، شفاف و پشت نماست و سعی ندارد با فضل فروشی زبانی و فرمگرایی مفرد منفیس صادر کند. جایزه اکادمی هنرهای زیبای بایرن هر سال از سوی بنیاد فریدریش باور و اکادمی هنرهای زیبای بایرن به نام و یاد آدلبرت فون شمیسو، شاعر آلمانی، به یکی از نویسندگان در آلمان اعطا می شود. مجموعه شعری خشم باد را دیدم و شعرهای دیگر مریم میترا که به زبان آلمانی ترجمه شدند نامزد این جایزه شده بود که سرانجام موفق به دریافت آن شد. گفتنی است که جایزه ادبی آدلبرت فون شمیسو به نویسندگانی اعدامی شود که با آثار خود به درک بهتر زندگی در آلمان کمک می کنند. این جایزه برای بانو میترا و شعر زنان افغانستان موفقیت بزرگ شمرده می شود، زیرا شعرهای او توانسته برای مخاطبان آلمانی نیز از جذابیت و مقبولیت خاص برخوردار شود. توجه مخاطبان آلمانی به شعرهای میترا در نامزد شدن او در این جایزه نقش اساسی داشته است. این جایزه از سال 1985 به این طرف اعدام می شود و مبلغ آن 10,000 یورو است. مریم میترا در حالی برنده جایزه ادبی می شود که زنان و دختران در افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم شدند. طالبان در بیشتر از 2 سال گذشته زنان را از سپهر حوزه جمعی حذف کردند. قابل یادآوری است که مریم میترا شاعر و خبرنگار در سال 1371 خورشیدی در ولایت بغلان زاده شده و در کابل زندگی کرده است. او از 8 سال به این طرف در برلین پایتخت آلمان زندگی می کند. میترا دانش آموخته خبرنگاری از پوهنتون کابل است و سند ماستری خیش را از رشته جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه همبولت برلین به دست آورده است. او در حال حاضر به عنوان پژوهشگر در دانشگاه لایپزیگ آلمان مصروف تحقیق و پژوهش است و در سال 2019 بورسیه بنیاد هنریش بل را نیز به دست آورده بود. با سپاس از نویسنده این معرفت و صفحه با محتوای جناب شفق همراه، برای شاعر معاصر بانو مریم میترا موفقیت های بیشتری آرزو می کنیم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ امیرجان صبوری به پایان می رسد. شب و روزتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود، وای
دانه دانه باران میبارد در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان می میزد و با میخان می میزد، کسی از بابت دنیا نمی ترسید نری میزد، اگر شبها شبی الگاه، اگر روزها پره
افغانستان کې د سهار 8 بجې